بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. آخرین طیفی که در ذیل جریان سنتی های ایجابی باقی موند و وعده داده شد که در این جلسه به تر اون خواهم پرداخت، بس سنتی های بنیانگر است. قبلا هم اشاره کردم که مراد من از این عنوان اشاره به اعصاب فرنگستان علوم اسلامی است که در جلسات پیش هم اشاراتی به محتوای در واقع اندیشه اونها داشتم. علت این که من این رو در واقع بنیانگرا نام بردم در واقع به این دلیل بود که ما در بحث های اسلامی سازی علوم در واقع دو سه تا دیدگاه مهم در فضای قم داریم. یک دیدگاه در فضای کنونی قم وجود داره که میشه ازشون تعبیر کرد به تهذیب گرایان، یعنی در واقع معتقد هستن ما مبانی علوم انسانی جدید رو اگر پیرایه کنیم از مبانی مثلا سکولاریستی یا اومانیستی خودشون و جای اونها مبانی اسلامی رو جایگزین کنیم، علوم کنونی مهذب میشن، تهذیب میشن از چنین مبانی. خیلی از کسانی که مثلا در مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی وابسته به مرحوم آیت الله مصباح یزدی و دیگر متفکرینی که در فضای قم در این باب اندیشه میکنن، اینها تهذیبگرا هستن، یعنی نمیخوان دانش جدیدی به نام جامعه شناسی، اقتصاد مثلا اسلامی یا فرض کنید علوم سیاسی یا روانشناسی تولید کنن، بلکه میگن نه، همین دانش ها رو اگر در ناحیه مبانی مهذب کنیم، ایده نهایی ما که اسلامی سازی علومه تحقق پیدا میکنه. در مقابل تهذیب گرایان اصحاب فرنگستان علوم اسلامی هستن که اینا میگن ما برای دستیابی به یک تفکر نابدینی در حوزه های مختلف انسانی نیازمند یک خانه تکانی عمیق هستیم و بنیادی هستیم. ما نمیتوانیم بر اساس مبانی فلسفی ماتریالیسم و مادیگرایانه الهادی و غیر الهی تمدن جدید چنین علومی رو بپذیریم. به هر حال این علم قابل تهذیب از مبانی الهادی خودش نیست، کلش رو باید با ساختار و مبانیش کنار بگذاریم و یک مبانی جدید و یک علوم جدیدی بر اساس مبانی دینی در واقع تعریف کنیم. و همین دلیل این واژه بنیادگرایی که در اشاره به این طیف به کار بردم بیشتر ناظر به دعوای اونها با تهذیبگران در فضای کنونی در واقع حوزه داره. قبلا هم اشاره کردم که اصحاب فرنگستان اسلامی برخلاف سنتی های سیاسی نفق مصطلح و نه هم فلسفه صدرایی رو جهت مهندسی مناسبات اجتماعی قبول دارند و نه هم ایده های سایر رقبای خود در حوزه علمی قم رو وافی به چنین تحولی میدونن. به همین دلیل اینها در واقع در پی تغییرات اساسی در تفکر دینی هستند تا به تولیدات جدیدی در این باره برسن. خب بحثای اصحاب فرنگستان در باب فلسفه صدرا، در باب فلسفه شدن اسلامی، در باب فقه سنتی و امثال اینها بحثای مهم و البته خوبی است که باید به اونها پرداخته بشه که من در جلسات ابتدایی به وجوهی از این تفکر اشاره کردم. بیشتر در این جلسه علاقه من هستم که نگرش اونها در باب به اصطلاح تفکر سیاسی یا نظم سیاسی در عصر غیبت رو به اصطلاح توضیح بدم. البته نمیخوام بگم بحثای اونها در باب ولایت فقیه تفاوت‌های اساسی با طیف قبلی یعنی سنتی های سیاسی داره، اما نوع نگرششون به این در واقع حکومت دینی در یک روایت کلانتری تحلیل میشه و دیده میشه. به عنوان مثال، مثلا استاد میرباخری در یک جایی اشاره میکنه که اقامه حکومت تنها راه مبارزه جدی با نظام کفر جهانی است. اساسا لازمه دفاع از کیان اسلام در برابر کفر اقامه حکومت است، زیرا که با جمع متشتت و پراکنده مسلمانان که هر طایفه سودایی در سر دارد، نمیتوان با مجموعه سازماندهی شده جناح کفر به مبارزه پرداخت. پس ما ناچار از وجود یک نظام هستیم، چرا که با اعمال فردی و تکروی ها نمیتوان در چنین عرصه‌ای وارد شد، چه رسد به مبارزه و غلبه بر دشمن. از همینجا لزوم اقامت حکومت ولو در گستره محدود به خوبی احساس می شود. با این وصف می توان به راحتی ادعا کرد که اصل تشکیل حکومت برای دفاع از اعتقادات و ارزش ها امری واجب است، هرچند مانند سایر اعمال واجب مشروط به قدرت باشد. این در واقع نگاهی است که فرنگستان داره، یعنی در واقع فرنگستان اقامه حکومت دینی رو نه فقط جهت اجرای حدود یا اجرای شریعت در یک محدوده خاص سرزمینی تحلیل میکنه، بلکه اون رو در واقع مهمترین سنگری جهت مبارزه با کفر جهانی قلمداد میکنه و معتقده که بدون تأسیس این دولت اساساً آغاز این مبارزه ابتره. به همین دلیل برای دستیابی به چنین مبارزه و غلبه ای ما نیازمند به یک نظام سیاسی مبتنی بر دین هستیم که بتونه مبارزه در واقع اصحاب ولایت الهی رو با جریان الحاد تاریخی در غرب بر عهده بگیره و مدیریت کنه. از این رو میشه گفت که فرنگستانی ها از سن و مرتبه ولایت و ربوبیت بحث میکنن. بعدن باید ببینیم که اساسا مردم در این مراتب ولایت نقش دارن یا ندارن. در واقع ادامه بحث به این پرسش خواهیم پرداخت. خب نخستین مرتبه ولایت سرپرستی خداوند متعاله که تعبیر میکنن ازش به ربوبیت مطلقه الهی، که به اونم سرپرستی تکوینی یا سرپرستی در شدن هستی هم گفته میشه. این بدین مفهومه که خداوند هستی رو خلق کرده، سرپرستی اون رو هم بر عهده گرفته است. برخلاف نگرشی که تلاش میکنه جریان تاریخ رو با صرف نظر از مشیت و حاکمیت الهی تفسیر کنه، فرنگستان معتقده که عالم متکی به ذات نیست و نمیتونه برای خودش کمالی خلق کنه، چرا که هم اصل ماده و هم کمال اون مخلوق ذات باری تعالی است و علی‌الدوام به ربوبیت الهی محتاجه و همین ربوبیته که عالم رو به سوی کمال خودش هدایت میکنه. از این رو هدایت نه تنها به معنای راه صحیح و ناصحیح نیست، بلکه هدایت به امر است، یعنی آنها را قدم به قدم به مقصد میرسونه. بر این اساس انسان پس از خلقت هیچگاه بدون سرپرست رها نشده. و همین دلیل هم است که خداوند علاوه بر خلقش ربوبیت و سرپرستی او رو هم بر عهده گرفته. البته انسان سرپرستش رو خودش انتخاب میکنه، گاهی مواقع یک نفر طوق بندگی رو از خودش بر میداره، به سرپرستی یا ولایت شیطان تن میده، مثل آنچه که در غرب کنونی وجود داره. و گاهی مواقع انسان طوق بندگی رو بر نمیداره و همچنان ذیل ولایت و سرپرستی خداوند باقی میمونه. پس این اولین مرحله ربوبیت. مرحله دوم ربوبیت مربوط میشه به سرپرستی انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام، که اینا دارای یک ولایت و سرپرستی تاریخی هستن و مراحل شدن تکامل انسان در تاریخ رو سرپرستی میکنن. مفهوم تاریخی بودن ولایت معصومین علیهم السلام اینه که آنها با کلام و موضع گیری خود در صدد ولایت بر جوامع بشری در طول تاریخ بودند. این توانایی همواره مشروط به داشتن عصمت و علم لدنی است تا امام بتواند حتی در کوچکترین موضع گیری خود تمامی آثاری که مترتب بر این موضع گیری هست رو ملاحظه کنه و بهترین موضعی را که بیشترین تأثیر رو در ولایت عمومی بشر داره اتخاذ کنه. به همین دلیل چون امام برای تاریخ سخن میگه و برای انسان فارغ از زمان و مکان خاصی تکلم میکنه، سخنان او برای همه انسان ها جنبه تشریعی داره و میتونه مستند دینی به شمار بیاد. این هم در واقع ولایت تاریخی یا ولایت تشریعی ائمه و انبیا است. مرتبه سوم سرپرستی اجتماعیه که بنا به روایات اسلامی به فقها سپرده شده. از آنجا که فقیه نه ولایت تکوینی داره و نه ولایت تشریعی، تنها میتونه عموم مردم رو بر اساس قوانین شریعت هدایت کنه. در واقع فقیه چون برای تاریخ سخن نمیگه و اشراف او بر دیانت اسلامی هم به پای معصوم نمیرسه، ولایت تشریعی نداره و تنها میتونه مردم رو به سمت کمالات دینی هدایت کنه. در واقع فقیه هم به ولایت الهی تحقق عینی میبخشه و هم واسطه ای در تداوم ولایت تاریخی اهل بیت در جامعه میشه. اون چه که این سه مرتبه از ولایت رو به هم پیوند میده، موضوع ولایت و هدایت به سوی کماله که وجه مشترک هر سه سطح ولایت به حساب میاد و فقیه در مؤخره این مراتب استمرار بخش ولایت الهی و ولایت تاریخی ائمه است. خب تحقق این ولایت به چیه؟ یعنی اگر فقیه بخواد تحقق بخش ولایت تکمینی و ولایت تاریخی بشه چیکار باید بکنه؟ تنها راهش اینه که اقامه دین بکنه، بسترش رو فراهم بکنه. اقامه دین غیر از عمل بدینه. دقت بفرمایید، اقامه دین چیزی فراتر از عمل بدینه. نماز خوندن عمل بدین هست، اما ساختن مسجد مرتبه از اقامه دین به حساب میاد و البته مرتبه بالاتر. عرضم به حضور شما، به همین دلیل ممکنه یک فرد سنتی بگه من عمل به دین میکنم، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، سینمو میزنم، روزمو میرم، اما این به مفهوم اقامه حکومت نیست، به مفهوم حکومت نیست. از این رو فقیه تنها رای که براش میمونه اینه که عرضم بزرگ شما دین رو اقامه کنه و اقامه دین راهی جز تأسیس حکومت اسلامی نیست. از این رو حکومت دینی تنها مسیری است که اقامه دین رو میسر میکنه. عمل به دین نسبتی لا اقتضا به تشکیل حکومت داره و حتی یه مؤمن هم میتونه در ظل یک حکومت طاغوتی هم به انجام فرایض شرعی خودش بپردازه و ذمه خودش رو از انجام چنین وظایفی فارغ کنه. اما اقامه دین امری است که وجودی متأخر از نظام سیاسی داره و باید ذیل حکومت دینی تحقق پیدا بکنه. به همین دلیل اینها وقتی در واقع ولایت فقیه رو در امتداد این سطوح ولایت و ربوبیت تعریف میکنن، هم با سنتی های قوم که طرفدار عمل به دینن درگیر میشن و هم با کسانی که اقامه حکومت دینی رو در یک جدال تاریخی بین نیروهای شر و نیروهای نور تحلیل نمی کنن. عرضم بزرگتون که حالا این که این حکومت بر اساس چه مبانی فقهی یا فلسفی در واقع حضور داره و بر اساس چه مبانی داره تولید میشه، این در واقع نیازمند به بحثایی است که به اصطلاح باید به منابع اینها مراجعه بشه. طبیعتاً وظیفه مردمم در این حکومت وفاداری است، چون اگر مردم به یاری فقیه نپردازن و به او وفادار نمونن، فقیه نمیتونه ولایت تکوینی و ولایت تاریخی رو در جامعه جریان بده و در یک هماوردی تاریخی به اقامه حکومت دینی بپردازه و مقابل جبهه کفر ایستادگی بکنه. از این رو مردم نقشی در اعطای ولایت در واقع اجتماعی یا سرپرستی فقیه ندارن و باید همچنان که اگر امام معصوم حضور داشت به یاری او بپردازن، باید به یاری فقیه بپردازن. من فکر میکنم تا این مقدار در تبیین به اصطلاح اندیشه سیاسی اصحاب فرنگستان در باب حکومت دینی یا نظم دینی در عصر غیبت کفایت بکنه. اینا هم علاقه ای ندارن که چنین حکومتی رو با اندیشه های دموکراسی که نظمی مبتنی بر ولایت غیر الهی است ترکیب کنن. جامعه دینی الگوی خاصی داره، نظم خاصی داره و تنها در امتداد دو ولایت قبل تفسیر میشه و فهمیده میشه. شما اگر ولایت فقیه رو بکنید و در امتداد نظریه های دموکراسی تحلیل بکنید، در واقع دیگه اون رو از امتداد و استمرار ولایت تکوینی و ولایت تاریخی معصوم خارج کردید و این در واقع سویه هایی است در این تفکر که شما در سنتی های حد اکثری و در سنتی های سیاسی نمی بینید و این حکومت دینی رو در یک پلن بزرگتر تحلیل نمی کنید. این در واقع نکته‌ای بود که من در اینجا لازم بود بهش اشاره بکنم. بسنده می کنم به تبیین اندیشه فرنگستان علوم اسلامی. امیدوارم که تونسته باشم نکاتی رو تقدیم مبارکتون کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.